أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطاوعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام سلامتي حضرتش صلواتي ورحمة بفرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قبل از این که یه اجمالی از بحث شب‌های گذشته بگیم، اون سوالی که دیشب مطرح شد رو مقدم کنیم. انشاءالله اگر که توفیق شد و رسیدیم بحث رو پی میگیریم. یه سوالی رو مطرح فرمودم که این سوال دو قسمت داشت، دو بُعد داشت. این سوال که ما اعتقادمون در واقعه عاشورا این است که خدای متعال این واقعه رو اراده فرمودن و بعد هم معتقدیم که خدای متعال این رو علیه السلام رحمت این رو از خود سید الشهدا علیه السلام و امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت صدیق سلام الله علیه و رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام حسن علیه السلام در واقع موافقتش رو گرفتن که شما حاضرید چنین مصیبتی رو تحمل کنید. آنها هم پذیرفتن. خب یه طرف این قضیه و این روایت شاید چنین رایحه‌ای به مشام برسه که مثلا خب جبر دیگه، بالاخره یه چیزی خدا خواسته و اتفاق افتاده. یه طرفش هم اینطور که بیان کردن این بود که خب خدا به این کار راضی است و سید الشهدا هم راضی است و هم به توافق رسیدن. شما چرا تو سنی کله هم میزنی؟ شما چرا ناراحتی؟ اونا که راضی هم به این مصیبت. عرض به خدمتتون که من یه مقدمه رو عرض بکنم، بعد خود این سوال رو انشالله بیشتر دقت بکنیم. اولا دیگه این تجربه شده براتون دیگه که قبل محرم تا یه چند روز بعد دهه شبهات میاد و اونایی که شبهه میکنن و نگران اسلامن بعدش دیگه دنبال پاسخش نمیرن، میرن دنبال خوشیشون که دوباره سال بعد اسنسا بیان افرستن این برای برای اونی که فکر من همه دیدین عادت کرد. فاطمی هم که میشه برای فاطمیه، اربعین هم میشه برای پیاده روی اربعین، آخر سفر هم میشه یه مده برسته دیگه. اما هیچ کدوم از اون کسانی که این سوالات رو مطرح میکنن، دغدغه دارن، نگران اسلام و مسلمینن، خدا وکیلی دنبال جوابش نمیرن. چون امروز پیدا کردن جواب سوال کار سختی نیست. شما تو اینترنت بزنید واسهتون انواع جواب ها میاد. گفتم شاید خدمتتون که یکی از آشناها گفت کسی از دوستانشون از آمریکا آمده و یه کتابی خونده، تحت تأثیر قرار گرفته، حالا خلاصه عجیب به هم ریخته، دینش داره خلاصه از ریشه واسه کنده میشه و هیچی براش نمیمونه و یه سالی درگیره، یه سال دو سالی خودش و دوستانش اونجا درگیره این کتاب هم. ما من نمیرسیدم خدمتشون برسم حضوری، تلفنی صحبت کردیم. حالا من نمیگم چه کتاب بود، کتابش معروف بود. گفتم که کدوم قسمت شما رو بیشتر اذیت کرده، فکرتون رو مشغول کرده؟ گفت مثلا 1, 2, 3, 4, 5 مثلا اینها. من با وجودی که فرصت نبود گفتم شب بشینم یه چیزی بنویسم براش ایمیل کنم به عنوان رموز جواب. بعد گفتم حالا یه سری به اینترنت بزنم ببینم شاید کسی جواب داده باشه. رفتم فکر میکنم 53 تا جواب، من جواب نه یه جمله ها، مقاله، کتاب، فایل صوتی سلسله مباحث، مثلا نقد کتاب فلان، مثلا خودم متحیر موندم. بعد بعضی مؤلفا رو میشناختم، باز کردم دیدم جواب ها رو واقعا قشنگ دادن. خیلی تعجب کردم، یه نفر یه سال دو سال تو آمریکاست، راجب یه کتاب شبهه داره و میگه ما همه زندگیمون داره به هم میریزه، اینقدر به خودش زحمت نداده تو گوگل بزنه نقد کتاب فلان، چیزی نیست که این آخه. فهمیدم خیلی از اینه که شبهه مطرح میکنن جوابشو نمیخوان، دنبال سرگرمی هست، خیلیش میخوان آزار بدن، اذیت بکنن، جواب نمیخوان. جواب که هست که، اول اینو توجه داشته باشی، نترسی، اینجور چیزا جواباش هست. یادم چند سال پیش یکی از دوستان سوال کرد آقا این تقویم شمسی و قمری تطبیقش رو با چه برنامه میشه به دست آورد؟ گفتم چی شده؟ گفت میگن که مثلا واقعی عاشورا در فلان موقع سال بوده که آب و هوا خوبه و فلان. بعد رفتم اینترنت دیدم خب اصلا خود همین سوال و کلی تطبیق علمی کردن، بررسی کردن، اصلا نمودار نمیدونم دما در جهالت و در طول نمیدونم چندین سال مثلا اونجا همه رو گذاشته دیدم. بابا بالاخره بعضی هم زحمت میکشن یک کارهایی میکنن دیگه. بذارین توجه داشته باشین، اگر کسی شبهه کرد، سوالی کرد، شوخی اعتقادی با شما کرد، بالاخره الان با گذشته فرق میکنه که شما بگردید توی شهری عالم متخصص پیدا کنید. همطور که شبهه سریع گسترش پیدا میکنه، دسترسی به پاسخ هم خیلی کار سختی نیست. این مطلب اول. مطلب دوم در مورد شبهاتی که مطرح میشه خصوصا سید الشهدا علیه السلام، باز توجه بفرمایید، خیلی از این شبهات و سوالات مبنا نداره، سند نداره، میگردن در یک کتابی، در بین سخنان یک سخنرانی، در میان نوشته‌های یک نویسندگی چیزی پیدا میکنن، میگن تو کتاب نوشتن اینطور، یا سخنرانی گفت اینطور. خب بابا دوتا سخنران بیام یه طور دیگه گفتن، خب شما داری خاطره نقل میکنی یا سوال برات ایجاد شده؟ یعنی اینکه یه کسی در یه جای یه چیزی گفته که اینو واقعا مبنا نمیکنن برای یه اعتقاد. نهایت اینه که شما باید ببینید اون کسی اون کتاب رو نوشته سطح سوادش چی بوده، چی میخواسته بگه. خب ما الان داریم طرف اصلا تو تاریخ وارد نیست، تاریخ نوشته، نقد کرده، تحلیل کرده، معروف هم هست، ولی اصلا اون مورخ معروف نیست. گاهی مطالبی رو نقل میکنه اصلا سند نداره، تو تاریخ نقل نشده اصلا. گاهی چیزایی رو نسبت میدن به افراد که اصلا هم چیزی نیست. اینم یه پله، یه قدم، اینو توجه کنیم. تو این دنیای وانفسا بالاخره آدم میتونه لابلای حرفا یه چیزی، یه کسی راجبه یک چیز اعتقادی پیدا کنه و علم کنه، عجیب نیست. مطلب بعد که یک روش خیلی مهمیه تو پاسخ سوالاتی که خصوصا در مورد سید و شهدا علیه السلام و ائمه علیهم السلام هست، این روش رو خواهش میکنم خوب توجه کنید و سعی کنید درش مهارت پیدا کنید، اینه: هر سوال و شبهه که برای شما ایجاد کردن، شما دقت کنید میبینید نظیر همون رفتار در میان انسانهای دیگر، در جوامع دیگر شایعه و اتفاقا مدهم میکنه. شما الان ببینید یه نفر در عزای عزیزی یا در عزای مثلا مادر رفیقش هر میخنده، شما این عجب آدم بابا کمشعوری، ولی تو مجلسش سفید بپوشه، قرمز بپوشه، زرد بپوشه، خودتون رو دعوت کنن سیاه میپوشه، اما یه مکروه. حالا اصلا مکروه بودنش که سند نداره، اینی که میدونید لباس سیاه مکروه، یعنی لباست لباس سیاه باشه، نه پوشیدن لباس سیاه. دقت میکنی؟ یعنی میخوای لباس بخری، لباسی که لباس مثلا زندگیت باشه، لباس سیاه نخر. بله، لباس سیاه پوشیدن نه تنها مکروه نیست، بلکه از صدر اسلام به این طرف برای عزا میپوشیدن و توصیه شده. تو چون ما نمیخونیم، یه نفرم شبهه رو میندازه هم دیگه. تو مجالس عروسی لباس سیاه میپوشن همه، تو مجالس رسمی لباس سیاه میپوشن. میرین مغازه میخواید لباس بخرید، میگه لباس رسمی میخواید، با کلاس میخواید لباس سیاه بهت نشون میده. تو کجای دنیا در عزا گریه نمیکنن؟ تو کجای دنیا ماتم نمیگیرن؟ یه نفر مادرش مثلا ماشینی زده، مثلا کشته شده تو تصادف، نشسته هی مادر مادر میکنه، گریه میکنه، بعد میگه خدا بگم لعنتت کنه، مثلا با راننده که با سرعت اومده، چجور مادر منو نمیدونم زیر این چرخای ماشین له کردی، خیلی ماشین به این سنگینی، رحمت کجا رفت، جای سالم تو بدن مادر ما نذاشتی. یکی وسط حرفی میگه صبر کن مثلا دختر عزیز، پسر عزیز، بسید کارشناسی بکنم مادر شما واقعا له شده یا نه، ماشینه وزنش ها بوده، سنگین بوده یا نه، یا اصلا این شعور مسکه نداره، این داره مرثیه میخوانن، تاریخ که نمی نویسن، برای بازپرس که نمیدونم شکایتنامه که نمی نویسه، داره مرثیه میخونه. این مادره که نشون میده تلویزیون فرزندانشون شهید شدن، قرمون صدقه بچهش میره، مثلا فیلمو ضبط کنن نوار رو پیاده کنن، بعد به من دادگاه بگن چند تا جمله گفت خیلی دقیق نبود، بچهش اینجوری شهید نشده. آقا دهه اول ما نشستیم داریم مرثیه میخوانیم، روزه میخوانیم، کار پژوهشی مال کتابخونه است. تو کدوم مرثیه کسی که مرثیه میخونه شعر میسراید خفتش میکنن که آقا این شعری که گفتی دقیقا اینطوری بود؟ مثلا طرف هول دادن سرش خورده به دیوار شکسته، میگه نیا کن پرتش میکنیم، یا آقا نه پرت نه هول. هر دقت نظری ما دیگه جاییه دیگه. وسط روزه و گریه تو با انتظار داری مثلا من کلماتی که انتخاب میکنم مثلا واژگانش یه طوری بشه محکم پسند باشه. آخره همه جای دنیا همینطور ها. جالبه وقت شعر میگن، من قشنگ یادمه یه سال یه شبهه انداختم که آقا میگن در عزای سید و شهدا علیه السلام میگن آسمان گریست. بابا بسه دیگه، دیگه قلوف نکنید، اصلا یارو نمیفهمه قلوف یعنی چی، اصلا قلوف این نیست، اگه باشه هم تازه میشه اغراق، واسه اغراق هم نیست. بعد اون آسمون که گریه نمیکنه، خدا اونجایی که بخواد تو دهن آدم بزنه، همون سالی که از هنرپیشه‌های قدیمی معروف ایران، هنرپیشه زمان شاه مرد، همون موقع من خودم با چشم خودم رو پیشخون روزنامه فروشی دیدم، روزنامه چاپ شده بود، نوشتش در عزای فلانی این هنرپیشه آسمان گریست. ما حسودی به کسی نداریم، ولی شما اگر خواستین اغراق و قلوبو ببینید، شاهنامه رو باید کلن لاک بگیرین، باید کلن لاک بگیرین دیگه، این چیزی که اونجا هست. بابا این ادبیات دیگه، اصلا مثنوی رو کلن باید عوض کنین جملاتشو، شعر باید تبدیل به نثر بشه. و هر چیزی جایی داره، شاعر شعر گفته، خب معلومه داره شعر میگه، داره زبان حال میگه، داره حسشو میگه، حالتشو میگه، بازی میکنن با آدم. همه جای دنیا مجاز در مقام مرثیه و مدح. شما یه کلمات زیبا، یه چیزای با قافیه، یه تعابیر، یه تمثیلای خوب به کار ببرید، در همه عزاها و مراسی شما میان بالاخره به صاحبان عزا تسلیت میگین، میگین آقا این عزیز از دست رفته عجب آدم نازنینی بود، حالا مثلا بچه اصلا همه رو اذیت میکرده ها، چه دست گلی بود. اینجا دیگه آخه آقا دست گل که نبود. ولی به اعضای امام حسین علیه السلام که میرسه اینطور میشه. پس این روش رو عنایت کنید، هر چیزی که در اعضای امام حسین علیه السلام بر اون ایراد میگیرن، نظیر همون به مراتب بیشتر اون طرف هست. یه دانشجوی امروز در دانشگاه گفت، خیلی مؤدبانه البته، گفت استاد بهتر نیست به جای این مجلس عزا که مثلا روزه میذارن شام میدن به همه، این همه شام اینا، یعنی مثلا اسرافه، یه جایی نیست این شما رو این غذا رو ببرم به فقرا بدم. گفتم که شما نگران فقرا این؟ گفت بله. گفتم من نگران این که یه جای فقیر هست یه جای دیگه خرج داری میشه، ما یه توازن و تعادلی برقرار کنیم. گفت بله. گفتم اجازه بدید پس از اصلش شروع کنیم، بریم بالا. مجلس عروسی میذارن 20 رقم غذا 60-70 درصد سطل آشغال میخوان بریم اونجا توصیه کنیم. عروسی که برگزار شد خواستیم مهمونا رو دعوت به شام بکنیم، بلکه ظرفی با مصرف بدیم، نه روش بنویسین آقا این خورش این کباب فلان هر کی هر چی خواست. بعد میم جشن تولدا رو فلان کنیم، بعد اجازه میدین این بازی فوتبال که دو تا 11 نفر الاف یه توپن بقیه هم الاف تشویق اینان، بعد اینقدر میلیارد خرج میشه اینو تعطیل کنیم پول بدیم فقرا بخورن. فکر کنید چون بنده مشکلی با فوتبال ندارم، کینم ندارم با فوتبالیست، هیچ مسئله‌ای ندارم، هیچ کسام تحقیر نمی‌کنم، ولی مگه شما مشکل ندارین فقرا رو؟ شما فقط بودجه یه خرج بازی فوتبال میشه از صدرش تا ذیلش، از مربی و بازیکن و لباس تا یه بازیکنی میاد اینجا بازی میکنه، این 10 سال بازی کرده کلی خرج کرده به اینجا رسیده، بهتر نیست اصلا اینو تعطیل کنیم پولاشو خرج فقرا بکنیم؟ نه اینم که نه، چند تولد هم که نه، چون بچه‌مون عقده‌ای میشه، عروسی هم که یه باره اونم که نه، ولی مال امام حسین آره. مزاج آدم ها رو ببینیم، این همه خرج میشه کشور اروپایی، جشن گوجه فرنگی، چند تا کامین گوجه فرنگی به هم تو میزنن الاف، این میزنه به اون میزنه به اون و تموم میشه جشنش، اشکال نداره. نگاه کنید تو دنیا چه خبره دیگه، و آدم دوزاریش میفته که نه بابا مثل که بعضی ها، من نمیخوام کسی اینه نقل میکنه بیماره، بعضی ها اصلا بیمارن بیمارن که محرم میاد یه دفعه همه چی یادشون میاد و همه مشکلات اسلامی یه دفعه میزنه بیرون، اونم فقط برای امام حسین هست. و بعد من به اون دانشجو گفتم بابا این غذا رو که تو محرم میدن افراد غذاست دیگه، غذا رو که دیگه کاریش نمیکرد، برخلی که میخوره دیگه، حالا طرف بجه که خودش شام بپزه غذا میخوره. البته اونجا عرض کردم و این توصیه و این عرض رو اینجا بکنم، ببینید من خودم رو میگم ما متاسفانه قدر نعمتهای خدا رو نمیدانیم. یه روزگاری وقتی که غذای امام حسین علیه السلام میدادن ملت التماس میکردن غذا بگیرن و یه دونه برنج هم نمیموند. ما توفیق داشتیم و بعضی از دوستان یه هیئتی بود، بعد من یادمه یه تو دو تا هیئت من دیدم دو سه نفر بعد عزاداری وظیفه‌شون فقط این بود تمام ظرفا رو جمع می‌کردن، برنج و خورش هرچی بود جمع می‌کردن. جالبه مثلا میشه 4-5 ظرف برنج و فلان، اولا اینقدر ظرف نزیاد، بعد دعوا می‌کردن، میگفت امشب نوبت من اینو بعد ببرم خونمون بخوریم، میگفت من بعد ببرم، گفت غذای امام حسین مال عزادار امام حسین برگشته. حالا غذا میدن تو خیابون رو جدول، مرغشو خورده مقهشو بل کرده، ایناست وقت معلومی چه بلایی سرمون بیاد، میخوره نمیخوره نصفه میخوره بل میکنه. خونه غذا میبرید، این غذا رو شما به اسم امام حسین میبرید، درشو ها میکنید با احتیاط باز کنید، برنجش نریزه رو کابینه، ریخ بردارین بخورین، هر چقدر میتونید بخورید، نمیشه بقیهشو یه جوری حفظ کنید به دیگری بدید. بابا این به اسم امام حسینه، خدمتون عرض کردم دیگه، اولین مسافرانی که رفتن کربلا که در واقع یه تیمی بودن برای مذاکره ای از طرف دولت رفته بودن کربلا، وقتی آمدن ما اتفاقی با یکی از اونها مثلا آشنا بودیم، ما رفتیم دیدنش، خب واقعا یه معجزه بود دیگه، ما رفتیم دیدن ظاهر امام حسین علیه السلام و از اون معجزه بالاترین بود که به ما یه مهر داد. این مهر رو ما توی خونه آوردیم، فامیل به نوبت می‌بردن نماز می‌خوندن، مثلا یه هفته می‌آوردن. الان مهر تربت رو بچه سر نماز خوندنش بازی می‌کنه، بچه دبیرستانی. اینجوری ما نعمت رو ضایع می‌کنیم. ما وقت عقوبتش هم پناه بر خدا سرمون میاد. بله ما زشت عمل می‌کنیم. من خودم میگم بله تو این شکی نیست. ولی این اصلا ربطی نداره به این که تو مجلس امام حسین غذا بدیم ندیم، اینو که مال امام حسین نیست. و اما اون سوال، ببینید در اون روایت معروف که خدای متعال به سید الشهدا علیه السلام، حالا ما این تعابیر رو به کار میبریم، میگویند که چنین اتفاقی برای شما میخواد بیفته، به این معنا یزید و عمر سعد و عبید الله و حرمل لعنت الله علیه اجمعین میخوان یه همچی برنامه رو پیاده کنن، شما راضی هستین چنین اتفاق بیفته؟ خب برای شما این هم اتفاق تو زندگی میفته و برای همه هم میفته، برای ائمه هم افتاده. حالا این یه دونه رو خدا میخواد به ما بگه. ما با امام حسین مکالمه ای داشتیم، این چنینی سید الشهدا علیه السلام میتونستن بگن آره، میتونستن بگن نه. وقتی از سید الشهدا علیه السلام سوال میشه، یعنی که شما مخیرید بپذیرید، میتونید نپذیرید. یه موقع شما ورشکست میشی، خب ورشکست میشی، یه موقع میگن ببین یه سال دیگه ورشکست میشی، از قبل ورشکستگی بچت که قراره بمیره چون سالم به در میبره، یعنی این بلا میخوره به مالت، ولی ورشکست نشی بچت میمیره، کدومو میخوای؟ شما میگی باشه نداره، ورشکست بشم ولی بچم نمیره. اگه به شما بگم مثلا، میگن انتخاب میکنید، درسته؟ به سید الشهدا علیه السلام وقتی ارائه شد، حضرت مخیر بودن، روایت اینه که بپذیرن یا نپذیرن. سوال بر این بود که خب بعد فرمودن که جایگاه شما در بهش عوض نمیشه، حالا سوال در اینه که میپذیرید یا نه. خب سوال در اینه که من بپذیرم چی میشه؟ بعد اونایی که تو روایت هست از دعای تحت قبه و اجاب شفا به تربت و ثواب زائران و شفاعت و و خب سید الشهدا علیه السلام میپذیرد. اونطور اینجا رو افراد تحریف میکنن، سید الشهدا علیه السلام چی رو میپذیره که از قبلش اینا رو بدن؟ مصیبت رو میپذیره. اونی که میگه خدا راضیه، امام حسینم راضی، تو چرا گریه میکنی؟ نمی‌نویسه راضی به چی. و بعد فرق رضایت با خواسته خدا نمیفهم یعنی چی. شائه خدا با رضیه خدا فرق میکنه. ببین خدای متعال میخواهند که من دزدی نکنم، پناه بر خدا، من دزدی میکنم، پناه بر خدا. اینو خدا نخواسته که من دزدی کنم، درسته یا نه؟ خدا نخواسته ولی من دزدی میکنم، درسته؟ خب خدا دست منو که فلج نمیکنه، یعنی قدرت منو که نمیگیره. بگیم خدا تقدیر کرد، شاء اراده که من دزدی بتونم بکنم به اراده خودم، اما راضی به این کار نیست، یعنی شاء ولم یرزبه، جوری من نگرفت ولی راضی به این کار نیست. اما یه جای خدا شاء و یرزا، درسته؟ خدا میخواد تو نماز بخونی، بلندم میشی نماز بخونی، خدا مانعت نمیشه و به این کارم راضیه. ان الله شاء ان یراک قتیلا، کجا گفت ان الله راضی ان یراک قتیلا؟ کجا خدا راضیه به این؟ نگین خدا چیزیو که راضی نیست چرا میخواد؟ اختیار، یعنی همین دیگه، عالم اختیار یعنی همین، یعنی این موجود دوپا، این موجود مختار میتونه یه کارایی بکنه که خدا راضی نیست و خدا قدرت رو ازش نمیگیره، تقدیر میکنه که این کار اتفاق بیفته. ببین دو تا مغالطه رو با هم انجام داده، یکی هم شاعر رو برداشته جاش رضیه گذاشته تو روایت، و نکته دوم نگفته شاعر چی رضیه چی، یا ابا عبدالله میپذیرید چه چیزی را میپذیرید؟ مصیبت را. لذا تو گودی قتلگاه حضرت نفرمودن عرضه نداشتن به خدا رزن به رضائک، رزن به قضائک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک، تو اینو مقدر کردی، تو اینو تقدیر کردی، قضا کردی، باش، هیچی نمیگم، راضیم. بله بله راضیم به قضای تو، ولی اون چیزی که من پذیرفتم مصیبت هست. بله من مصیبت رو پذیرفتم. مصیبت درد نداره، رنج نداره، سختی نداره، هرمان نداره، چرا نداره؟ اندوه نداره، گریه نداره، چرا نداره؟ پس ببینی چقدر ناجوان مردانه روایت رو میپیچونن، چقدر ناجوان مردانه مغالطه میکنن، و چه ما ساده لوحانه سنت تو آل میفرستیم برای ما. حالا اون قسمت دومش اگه عمری بود میگیم انشالله. خب بنابراین خدا راضی، امام حسین راضی، حرف غلطه. خدا شاء، امام حسین هم پذیرفت. چه چیزی را؟ اولا خدا خواست. پذیرفت چه چیزی را؟ مصیبت را. چرا خدا خواست؟ چون میدانست که عده‌ای میخوان این کار رو بکنن. خدا این کار رو نکرد، خدا مانع نشد از اینکه این کار انجام بشه. شاعی خدا، بزرگواران، شاعی خدا مصدرش دو چیز میتونه باشه: یک، خود خدا رأساً اینو میخواد، دو، اجازه میده موجود مختارش بخواد و خدا خواسته او رو مانع نمیشود، که اینم میشه شاعه. لذا قل کلون من عند الله، همه چی باید به اجازه خدا باشه. اما بعضیاشو خدا راضیه، بعضیاشو راضی نیست. خوب عنایت فرمودیم. انشاءالله اگر خواستیم در این گونه موارد مطالعه کنیم، پرسشی رو جستجو کنیم، شبهه رو پاسخ بدیم، حتما بریم منابع رو ببینیم، مصادر رو ببینیم، عبارت رو دقیق ببینیم، عجولانه و ساده لوحانه نیفتیم وسط گود برای پاسخ. خبری نیست اگه یه شبهه کردن شما نتونستین جواب بدین، نگران نباشین، این همه شما سوال بی جواب دارین، اینم روش مشکلی ایجاد نمیشه. هول نشین، حالا یه هفته، دو هفته، ده هفته، یه سال دیگه بخواه جوابش در میاد دیگه. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید.
اللهم صل علی
محمد. در شبهای گذشته بحث ما و توفیق ما بر این بود که ببینیم شرک در قرآن به چه معناست. پس از این که توفیق داشتیم چند تا آیه رو تلاوت کردیم، به این رسیدیم که شرک داره میره تو این فضا که بر خدا کسی افترا ببندد، و شرک مال اونجاییست که شرع، درسته؟ شرع یعنی تشریع دین. آیه خوندیم این خاطرتون باشه، تشریع دین رو خدای متعال این رو نسبت دادن به اون کسانی که شرک ورزیدن. و این تذکر خیلی ظریف رو من عرض کردم خدمتتون، اگر یه مشرکی میخواد اعتقاد پیدا کنه به چند خدایی، دو خدایی، غرضش چیه؟ میخواد عدد خدا بره بالا، چه فرقی داره؟ اینی که شرک ببرزه و خدا رو از خدای احد واحد در بیاره و بکنه یکی، میکنه دو تا، سه تا، چهار تا، اینه که بالاخره اون خداهای کارکرد بیرونی دارن دیگه، کارکرد بیرونی دارن. من دوست دارم، من هم تینو دوست ندارم، مثال میگم، خدا نکنه دوست داشته باشم، دنبال یه آقایی میگردم که متدین باشه، حرفای دینی بزنه، ولی وقتی میخواد راجع به احکام صحبت کنه شل بگیره، بگه خدا یه محرم نامحرم نداره، چه چادر سر میکنه نماز میخونه. نمیدونم، آدم نباید نیتش خراب باشه، نیتت پاک باشه، همه چی درسته. ای چه آدم خوبی، آدم گل از گلش باز میشه، چه دین خوبی، آدم کم کم مرید میشه، چون میگه دین خیلی خوبه، بی آزار، کم زحمت. قرآن از مشرکین داره نقل میکنه، میگه اینها بر خدای متعال دروغ میبستن و اینها چیزی که دین نبود رو دین میکردن و اینها دین تشریع میکردن، یعنی شریعت گذاری. این میشه شرک. در مقابل اون شما اهل بیت علیهم السلام رو میبینید که هم در مقام بیان، هم در مقام زندگی در میان مردم، همواره میخواستن مردم رو به توحید دعوت کنن، خواستن خدا رو معرفی کنن. ببینید اهل بیت علیهم السلام، حالا برای به تعبیر ما عذرخواهی میکنیم از اهل بیت علیهم السلام، یه نمودار میخوام بکشیم و بندگی افراد رو نمودار نشون بدیم بلا تشبیه. بندگی امیرالمومنین علیه السلام اصلا میزنه بیرون نمودار، بندگی همه میره بیرون نمودار، بعد بگرد صدها سال نوری بیا پایین تا این نفر پیدا کنه که بندگی بکنه. اصلا رفتار اینها، زندگی اونها، منش اونها، گفتارشون، خوردشون، خوراکشون، زیستشون، جواب دادنشون، همه اینها نشون میده اینا بندن. تا بال ندیدین یکی از اهل بیت بگه مثلا من این کارو کردم، آره من خواستم این کارو کنم، این حرفایی که ما موت کردیم. درسته؟ دعاهای امیرالمومنین علیه السلام ببینید، دعای امام سجاد علیه السلام ببینید که یادم علیه ما علیه چند سال پیش چندوشو به اسم ابوبکر چاپ کرد تو کشور عربی پخش کرد. به خاطر اینکه من شیعه خواب نمیرم اینو به اسم امام سجاد چاپ کنم تو دنیا پخش کنم که ثبت بشه. خب شما دعاها رو ببینید، داد میزنه دیگه، اینقدر بندگی درش موج میزنه که شما شک میکنید یا نکنه همه گناهی کردن این همه ازدلال میکنن از اونوری میفتادن. خب امام علیه السلام تو زندگیش میخواد خدا رو به من نشون بده، طرف مقابل که بساط شرک رو به پا کرده اونم میخواد از خدا یه چهره دیگری نشون بده. اونجایی که میخواد چهره رحمت خدا رو نشون بده، یه رحمتی از خدا بر شما ترسیم میکنه، میگه بابا، میگه بخور و بخواب، هر کار میکنی بکن، خدا مهربونه. اونجا هم که میخواد چهره غضب خدا رو بیاد با تازیان بین مردم در واقع اون حاکم چهره غضب خدا رو نشون بده دیگه، میشه همینطوری که داعش انجام میدن میبینید. خب اینا میخوان خدا رو معرفی کنن، درسته؟ شما خدا رو اونجا اصلا پیدا نمی کنید، اصلا خدا اونجا پیدا نمی کنید، خدا رو شما پیش اهل بیت پیدا می کنید، خدا رو شما عرفه پیدا می کنید، تو دعای عرفه شب جمعه، تو دعای کمیل، اینجاها پیدا می کنید. یکی از جاهایی که تو کربلا، همه جای کربلا اینطوری ها، یکی از جاهایی که تو کربلا شما خدا رو خوب میبینید اون جاییست که جناب حور میاد خدمت امام حسین علیه السلام. ما باشیم چیکار میکنیم؟ دیگران باشن چیکار میکنن؟ این همه وقت کجا بودی؟ تو بساطو بپا کردی، تو جلوی ما رو گرفتی، تو اهل حرم رو ترسوندی، دل بچه های من رو ترسوندی، اگه تو نبودی که این بساط نمیشد که. این وقت اومدنه، چند ساعت مونده پایان ماجرا، خیلی زرنگی، هر کاری خواستی کردی، آخر وقت اومدی. شما هم چیزایی دیدیم بزرگواران، توجه کنیم، میخوام خدا رو ببینیم. چجوری میخوام خدا رو ببینیم؟ چون ولی خدا، خلیفه خدا داره یه رفتاری نشون میده، ببین او کاری رو میکنه که خدا میخواد، اون خلیفه خداست. بلا تشبیه، خدا پایین بود همین کار رو میکرد. خدا رو بشناس. میاد میشه سید الشهدا علیه السلام، همه اینها رو عرضه میدارن، من دل شما رو لرزوندم فلان بیسار، خلاصه آخر قضیه او من میتونم برگردم یا نه، حلی من توبه، میتونم برگردم یا نه. ببینید اون چیزی که تو وجود من منو قفل میکنه، نمیذاره برم پیش خدا و راحت باش حرف بزنم، یا خدای من آدم میشم، خدای میشه منم برگردم، مثل اینایی باشم که دوستشون داری. اصلا نمیگم نه، من که اون نمیتونم بشم، من که این نمیشه باشم، من که نمیشه، این سابقه من، اینا هیچ کدوم مال توحید نیست. من وقتی میخوام توبه کنم، توبه نمی کنم در پیشگاه خدایی که علی کل شیء قدیره، در پیشگاه خدایی که یغفر الذنوب جمیعا، در پیشگاه خدایی که میتواند تمام سیئات رو محو کنه، در پیشگاه خدایی که یبدل الله سیئات حسنات، بعدی رو تو هم میداره تبدیلش میکنه به خوبی. نه شما کجا باید ببینی تا باور کنی؟ خوندی؟ کجا باید ببینی تا باور کنی؟ یکیش کربلا هست. هر شکسته بار شکسته حال میاد، هر آدم قدریه. وقتی داشت میرفت به طرف خیام سید و شهدا، راوی میگه من اصلا باورم نمیشد هر این رفتار بکنه. اینقدر هر شجاع و قابل اعتماد که لشکر رو به او دادن بره مسیر رو بر امام حسین علیه السلام ببنده. حالا اومده یا ابا عبدالله حلی من توبه، میتونم برگردم. امام حسین علیه السلام اصلا نمیذاره این وسط مکسی رخ بده، چون خلیفه خداست، ولی خداست. اگه فرزندان یعقوب آمدن پیش یعقوب گفتن برای ما استغفار کن، گفت صوفه استغفر لکم ربی، به زودی از پروردگارم برای شما استغفار میکنه. روایت هست که صوفه رو گفت برای اینکه شب جمعه برسه که درهای آسمان بازه و ما میخوابیم، معمولا شب جمعه برسه که در آسمان بازه، بره استغفار کنه، میدونست شب جمعه بره تمامه. ان ربی لا غفور رحیم، به بچه هم امید میده، نمیگه حالا برم ببینم چی میشه با خدا چونه بزنم این ترشی در میاد، نه، رب من به یقین غفور و رحیم است، میرم شب جمعه کارو درست میکنم. سید و شهده رسم اینم نگفت، حلی من توبه، به هر گفت هر بیا، تموم شد. اصلا منتظر اصلا همین فرصت میدن که تو برگردی، بعد بلا فاصله دستور میده، تعبیرش بگیرین، کسی بهش چیزی نگه، کسی ملامتش نکنه، کسی کار گذشتشو به یادش نیاره، کسی نزنه تو سر او بگه تو دیرتر از ما آمدی، ما زودتر از تو آمدیم، نه نه نه، هر آمدی دیگه مثل مایی، مثل لباس احرامی که حاجیان محرم میشن، هیچ فرقی با بقیه نداره. ببینید شما تاریخو، ببینید تاریخو. خب این میشه توحیدی که در شرک نیست. خب بشین این تابلو رو ببین تو تنهاییت، این تابلو رو که امام حسین علیه السلام تو خلقت ایجاد کرده برای اینکه تو ببینی که شیطانی که ابلیس نام نهاده شد و به این خاطر ابلیس گفته شده که از رحمت خدا مایوس شده و کار اصلیش اینه که تو رو از رحمت خدا مایوس بکنه، ابلیس دیگه، موضوعش تو شنگالش گرفتار نشی، حالا هر چی بودی هر کی بودی هر گندی زدی زدی دیگه، حالا این شبر برو پیش امام زمان علیه السلام بگو حلی من توبه، میتونم برگردم؟ میدونی امام زمان علیه السلام به چی میگه؟ میگه عزیز دلم، نه تنها میتونی برگردی، خیلی وقت چشم انتظارت بودم، تو از اونی هم که فرستادت اول محرم دلت چی کس بیاییت، خودم بودم، تو که پای خودت نمی آمدی که، اون سیاهی نشون دادم دلت ریخ، اون صدا رو شنیدی دلت هوای کربلا کرد، اون جمله رو یکی گفت رفیقتم به زنگ زد، همه نیو جور کردن بیا پیش خودم. این میشه توحید. تک تک صحنه‌های کربلا اینه. یکی از علتهایی که لقب سید الشهدا علیه السلام ابا عبدالله همینه، ابا عبدالله یعنی پدر بندگی خدا، بندگی خدا رو یاد بگیری بیا اینجا، درسته سرت پایینه خجالت میکشی، ولی امام زمان ایشالله هم میرم شبت میگه دیگه سرتو بالا کن بیا و دیگه پیش من بمون، من راحت میپذیرم به شرطی خودت بمونی. علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبه